أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون زهد صحبت میکردیم. زهد رو عرض کردیم که همراه با یک رغبت همیشه. هر زاهدی راغب است، منتها راغب عن و راغب فیه، مجموعش زاهد رو تشکیل میده. راغب عن یعنی از یه چیزی داره اعراض میکنه، و راغب فیه یعنی به یه چیزی تمایل داره. و همیشه اینطوره که اعراض انسان از چیزی تلازم داره با کشش به سمت چیز بالاتر. اگر از چیزی صرف نظر میکنه تمایل به یه چیز بهتری داره. صرف سرپیچی و اعراض از چیز در شخص وجود نداره، جایگزین میخواد. روی این جد در معنای زهد تقسیماتی گفته شده که این تقسیمات قابل ملاحظه هست. تقسیماتی داریم در زهد و تقسیماتی داریم در مرغوب فیه، یعنی اون چیزی که انسان بهش تمایل پیدا کرده، همون چیزی که سلام علیکم باعث شده کشش ایجاد کرده که به سوی او داره جلب میشه و ناچاره که از چیزهای دیگری چشم پوشی بکنه. اما تقسیمات که راجع به زهد گفتن سه تقسیم. مرحله اول زهد اینه که انسان هنوز تمایل به دنیا کاملا داره، نفس او متمایل به دنیاست، ولیکن چشم پوشی از دنیا را به سختی به خودش هموار میکنه. چرا این کار را میکنه؟ گفتم حتما توجه به یه جای دیگه داره. این حالت رو اصطلاحاً بهش تزهد میگن. تزهد به معنای اینه که انسان زهد رو با مشقت و سختی به خودش تحمیل میکنه و خودش هم متوجهه که باطناً کاملاً موافق نیست. اگر داره از لذایز دنیا منصرف میکنه خودش رو، به تمایل به یه لذایز بالاتری است. از باب نمونه عرض میکنم. مثلا کسانی که میبینن اگه زهد فروشی بکنن تو دل مردم خوب جا میگیرن، میتونه نفوذ خوب پیدا بکنه، علاقمندان زیادی پیدا میکنه، مرید پیدا میکنه. خب میگه میارزه یه مقدار ظاهر زندگیمونو سادش میکنیم و به ظاهر نشون میدیم که ما متمایل به دنیا نیستیم به خاطر اون غرض بالاتر. این مثل اینه که به یکی سو میگن دهتمن بده تا 20 تومنت بدیم. از دهتمن اگه صرف نظر میکنه نه به خاطر این که واقعا میخواد اعراض بکنه از این 10 تومن، بلکه دو برابرش رو میخواد کسب بکنه، اعراضش بخاطر اونه. یه چیز بالاتری داره او رو میکشونه به سمت خودش. این شخص نه اینکه علاقه قلبیش از دنیا کنده شده باشه، تو دلش الان علاقه به دنیاست، منتها از یه علاقه صرف نظر میکنه تا یه دنیای بالاتری رو به دست بیاره. ظاهر زندگیشو ساده میکنه، یه مقدار ممکن هم هست تو سختی باشه، اما یه دنیای بالاتری به دست میاره و اون اینه که مالک قلوب میشه، دلها رو به سمت خودش جلب میکنه. به خیال خودش میگه این که خیلی بالاتره، ارزشش زیادتره. خب از یه لذت دنیایی صرف نظر میکنه برای یه لذت بالاتری، مثل کسی که از نگاه به نامحرم چشم پوشی میکنه به خاطر اینکه آبروی خودش رو حفظ بکنه. اگه نگاه بکنن آبروم میره، به خاطر خدا روشو به نمیگرده، میگه نگاه نمی کنم تو مرا آدم خوبی بدونه، اگه نگاه بکنم یه لذته، اگه نگاه نکنم لذتهاییست، لذتهای بالاتری که همون منزلت داشتن تو قلوب مردم مثلا. این دیگه برای خدا نیست. لذا تو حدیثش هم داره که نگاه به نامحرم رو کسی که ترک بکنه خوفاً من الله، یعنی به خاطر ترس از خدا نگاه به نامحرم رو اگر نکنه، این رو خدای متعال وعده فرموده که حلاوت و شیرینی ایمان رو در قلب خودش میچشه، یعنی کاملاً حس میکنه اون ایمانی که به خدا داره لذتی برای او داره که میفهمه لذتش. منتها شرطش اینه که ترک نگاه خوف من الله باشه، نه به خاطر ابراز دیگه. خب حالا تو معنای زهد این مرحله اول گفتیم این تزهد هست، یعنی باطنن هیچ زهدی نداره، اعراض از دنیا هیچ نداره، یک ذره‌ش هم نداره و الان اگر عملاً ترک میکنه دنیا را دقیقاً به خاطر یه دنیای دیگری است. از یه لذت داره صرف نظر میکنه به خاطر لذت بالاتری، به این خاطر. اینو بهش میگن تزهد. حالت دوم این است که واقعا اعراض از دنیا کرده و توجه به آخرت و خدا داره، دلکنده از دنیاست، منتها هنوز ملکه او نشده، عادتش نشده. اعراض رو پیدا کرده، مثل کسی که رانندگی بلده اما هنوز زیاد انجام نداده که عادتش بشه بدون فکر رانندگی بکنه. تو مرحله اول مثل کسی بود که اصلا رانندگی بلد نیست، تظاهر میکرد که من بلدم، ولی هیچی تو وجودش زهد نبود. توی مرحله دوم زهد داره حقیقتا، اما آنچه که داره با سختی داره، نه به خاطر نشون دادن به مردم. واقعا زهد داره، اعراض میکنه از دنیا، اما ملکه او نشده. فلاسفه یه اصطلاحی دارن اسمشون دارن حال با لام مشدد، اسم فاعل از حلول هست. حال یعنی این صفت تازه تو وجود این شخص حلول کرده اما رسوخ نکرده، وجود پیدا کرده اما مأنوس نشده. پرنده ایست داخل قفسش کردن، هنوز عادت به این قفس پیدا نکرده، این خودشو این در اون در میزنه. زهد تو وجود این شخص رفته اما مأنوس با وجود او نشده. اینی که خیلی بهش سخت میگذره. توی مرحله دوم توجه به زهد خودش هم داره. شخص زاهد میدانه که زهد داره. اعجاب المرء به نفسه، یعنی خودش توجه به خودش داره، تعجب میکنه از این کمالی که داره. لذا میگه هنوز این زهد کاملا مأنوس با اون نشده. اگر عادت پیدا بکنه دیگه توجه به زهد نداره. مثل کسی که رانندگی میکنه و اصلا توجه به رانندگی دیگه نداره. این مرحله دوم. مرحله سوم زهدی است که حقیقتا تو وجود شخص هست و به خاطر تکرار زهد عادت او شده. از بس تکرار کرده زهد را که اصلا یه چیز طبیعیه برای اوست. به خودش که مراجعه میکنه هیچ مشقتی هم نداره، معمولیه برش. لذا توی این مرحله سوم نسبت به زهدش غافله، چون کمبود زندگی را کمبود نمیبینه. تو مرحله دوم کمبود میدید اما به خودش تحمیل میکرد. توی این مرحله سوم دیگه کمبود رو کمبود نمیبینه، هیچ طبیعی میبینه، عادیه براش، غافل از زهد خودشه. و به تعبیر زیباتر میتونه بگیم زاهد در زهدشه، یعنی از زهد خودش غافله، اعراض از زهد کرده، توجه خدا پیدا کرده. این سه مرحله برای زهد. البته این سه مرحله ای که گفتیم خودش هر مرحله ایش ممکنه تو افراد متفاوت باشه. از هم مرحله اول که گفتیم که هنوز زهد اصلا تو وجودش هیچ نیومده، به سختی زهد رو به خودش میبنده. اگه 100 نفر توی مرحله اول باشن ممکنه 100 درجه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مشقت ها یکسان نیست. این کسی که با مشقت به خودش هموار میکنه، این مثلا خیلی مشقت داره، اون یه مقدار کم داره، اون یه مقدار کم داره، خب شدت و ضعف داره. تو شدت و ضعفش درجات مختلفه. لذا روی این جهت اگه نگاه بکنیم این 3 درجه که گفتیم 3 درجه اصلی حساب میشه، اما تو خودش که وارد شدیم تو درجه ممکنه 2 نفر حتی در یه درجه نباشه، چند هزار نفر ممکنه تو درجه دوم باشن. یعنی ملکی این حال در وجودشون شده این زهد، اما هنوز به مرحله عادت نرسیده. این کسانی که صفت زهد رو پیدا کردن ممکن توی درجه نباشن. حالا مشابهش رانندگیه. مثلا کسانی که رانندگی یاد گرفتن اما هنوز عادتشون نشده، ممکنه اصلا هیچ کدوم توی درجه باز نباشن. باز بالاخره شدت و ضعف داره، یکی خیلی ناشیه، یکی مقای کنده، یکی مقای کنده، هم تو بالاخره متفاوت. وقتی هم به مرحله عادت رسید باز مختلفه، عادتها باز یکسان نیست. کسانی که تو رانندگی عادت دارن باز مختلفه، یکی تازه عادت پیدا که برن، یکی مثلا دو روزه، یکی یه ماه، یکی دو ماه، یکی یک سال، دو سال، باز اونم شدت و ضعف. به اصطلاح منطق کلی مشکک میشه، تو هر مرحله ایش کلی مشکک میشه. و اما تقسیماتی داریم نسبت به مرغوبون فیه. گفتیم اگه انسان چشم پوشی میکنه از دنیا، حتما نگاهش به یه چیز بالاتری است. اون چیز بالاتره داره او رو میکشونه به سمت خودش، و الا تا چیزی نباشه انسان دعایی نداره که از دنیا صرف نظر بکنه. برای چی؟ دلکنده از دنیا کسی میخواد بشه یقینا یک کمال بالاتری احساس میکنه، تمایل به یه رتبه بالاتری است. اون رتبه بالاتر که گفتیم مرغوبون فیه اسمشو میذاریم، رغبت در او داره، میل به او داره. اون میل چیه؟ میل به چیه؟ این هم با سه چیز ممکنه باشه. اول ممکن است میلش به اینه، میخواد از سختی ها فاصله بگیره. سختی های عالم برزخ، قبر، تا برسه بزرگترین سختی که عذاب جهنم باشه. یک کسی زهد در دنیا داره، علت زهدش، علت قائی، هدفی که دنبال میکنه، یا به عبارت دیگه هدفی که او رو کشونده به اینکه از دنیا اعراض بکنه، اینه که میخواد از عذاب جهنم فاصله بگیره. هدفش اینه. اون هدف مهمی هم هست. میدونه که اگه وارد دنیا شد، فی حلالها حساب، حلال به دست بیاره مورد حساب واقع میشه. میسونندش اونجا، حساب و بازرسی داره. و فی حرامها عقاب، اگر هم حرام جمع کرده باشه که عقاب داره. این از این میترسه. به اصطلاح میخواد بهلول و خرقه باشه، نون جو و سرکه، اونجا سریع رد شه. جزنا و هی خاویه. اهل بیت علیهم السلام میفرمان که ما وقتی از پل صراط رد میشیم، در حال عبور میکنیم که آتش جهنم خاموشه. و الا قرآن کریم میفرمان و این منکم الا واردها، تمام مردم از صراط باید رد بشن، همه، هیچ کس از راه دیگه نیست، همه باید از اون طریق رد بشه. منتها بعضی ها سریع رد میشن، اهل بیت وقتی رد میشن عذاب اصلا نیست، آتش خاموشه. بعضی ها سریع رد میشن، بعضی ها کند رد میشن، بالاخره عذاب یه مقدار حرارتش اذیتشون میکنه، حول و اضطراب بعضی خیلی داره، بعضی هم که میفتن پایین. اعاذنا الله منها انشاءالله. علایهان گاهی کسانی که زهد دارن، هدفی رو که دنبال میکنه اینه، میگه من میگذرم از دنیا به خاطر اینکه از اون درد، از اون عذاب فاصله بگیرم. و این چیزیست که عقلا دنبال میکنن. عقلا تو دنیا مثلا معالجه میکنه، جراحی میکنه، بدنش درد میگیره حتی، اما جراحی رو عمل میکنه به خاطر اینکه از یه درد بزرگتری خلاصی پیدا بکنه. ولو همون جراحی هم براش بده، داروی تلخ میخوره به خاطر اینکه معالجه بشه. انسان زاهد ولو کنارگیری از دنیا براش سخته، جسمش تو کمبوده، تو ناراحتیه، اما میگه ارزش داره، میگذارم تا اون درد بزرگتر رو ازش نجاتی پیدا بکنم. این مرحله اول. مرحله دوم بالاتر از این، کسانی هستن که زهدشون به خاطر رغبت در ثواب الهی است، نعمتهای بهشتی. اگه از دنیا صرف نظر میکنه، جاذبه بهشت داره او رو میکشونه، اونو نگاه میکنه، میگه میریم به سمت او. خیلی این هم مرحله دوم. اون مرحله اول رو زهدشو میزن زهد خائفین، این دومی رو میزنن زهد راجین، کسانی که رجاء دارن. مرحله سوم کسانی هستند که نه به خاطر خلاصی از آتش زهد داره، نه به خاطر ورود به بهشت و نعیم بهشتی، بلکه توجهش فقط و فقط به خداست و دستور الهی. به این معنا که میگه اگه من توجه به دنیا پیدا بکنم، از محبوب خودم غافل میشم. چون انسان نمیتونه دیگه هم توجه به خدا داشته باشه هم توجه به دنیا. فکرش اینه، میخواد یه ارتباطی با خدا داشته باشه. خب ارتباطی با خدا لازمش اینه که این فکر از دنیا فاصله بگیره، فکر دیگه متوجه به دنیا نباشه. چون اینا دو تا فرودگاهی که مقابل هم هست، یا فکر من باید تو دنیا فرود بیاد یا تو آخرت فرود بیاد. اگه نسبت به دنیا فرود اومد، دیگه توجهش به دنیاست، از آخرت فاصله نگیره، توجه نداره دیگه، واقعا مشغول به دنیا میشه. و اگر خواست نسبت به آخرت فکرش تعلق بگیره، قاعدتا باید از فکر دنیا فاصله بگیره. این که گفته میشه مؤمن جسمش رو باید سالم نگه بداره به خاطر همینه. درست هدف ما سلامتی جسم نیست، اما سلامتی جسم وسیله هست که، حالا فرض کنید جسم من سالم نباشه، کافیست یه دندون درد بگیرم. خب مگه اون لحظه‌ای که دارم درد حس میکنم فکر من آزاده، میتونم به خدا توجه پیدا کنم یا نه؟ نمیشه دیگه. میتونم حضور قلب تو نماز داشته باشم یا نه؟ نمیذاره دیگه، درد نمیذاره. درد خودش چسبندگیه، فکر انسان هم میچسبونه به خودش، به دنبالش انسان دیگه مثل پنچری ماشینه. ماشین وقتی پنچر شد دیگه شما نمیتونید باش برید. حالا هرچی هم بگید این وسیله است، هدف من اینه که میخوام برم مشهد. خیلی خوب میدونم هدف اونجاست، برای وسیله سالم باشه، حالا پنچر شد دیگه نمیتونید برید، فعلا شما مشغول وسیله میشید، فکرت میاد اینجا بده این پنجرشو درست بکنه. این است که سلامتی جسم رو میگن داشته باشید تا بتونید به روحتون برسید. منتها ما از این طرف غلطیدیم، کم کم شده هدفمون سلامتی جسم. نشونش هم اینه که شبانه روز اون بیشتر صرف دنیا میشه، وقتشو بشینیم تنظیم بکنیم یا جمع‌بندی بکنیم، ببینیم از صبح همین امروز صبح تا حالا رو حساب بکنیم چیکار کردیم. عمده فعالیتون تو امور دنیایی گذرونده شده، فرداش هم همینه، سالهای عمرمون که گذشته همینه، آیندش هم همینه. اینه که گاهی اصلا غافل میشین دیگه. بدتر از این که تو تعارضها، یعنی میدونیم الان باید بیستیم نماز اول وقت بخونیم، اما وقت مثلا یک کار دنیایی خیلی پستی حتی جلو پامون افتاده، خیلی راحت مشغول او هستیم. علی‌ای حال مرحله سوم از مرغوبون فیه اینه که اون چیزی که من بهش تمایل دارم نه ترس از عذابه، نه طمع به بهشته، بلکه اینه میخوام توجه به خدا داشته باشم، او رو دوست دارم، دنبال اینم که یه مقدار فکرم رو آزاد بکنم به اون هدف اصلیم، فکرم رو متوجه بکنم، دنبال اینه. و انسان زرنگ اینه، دنیاشو مرتب یه جوری تنظیم میکنه که سریع یه فرصت آزاد پیدا بکنه، فوری ارتباط با خدا رو برقرار بکنه، دنبال اونه. خب مولوی اشعاری داره میگه که مثال میزنه، مجنون سوار بر الاغ شده بود که بره توی شهر دیگه دیدن لیلی میخواست بره. اتفاقی الاغ یه بچه داشت، هرچه میخواست با این الاغ بره، این الاغ هی روشو برمیگردون که باز برگرد بیاد توش بچهش. مجنون نمیذاشت، با تازیانه میزد تو سرشو، الاغ رو مجبورش میگرد که بره به سمت اون شهری که لیلی درش بود. باز یه مدتی میگذشت، الاغ روشو برمیگرد میبیند که مانعی هست یا نیست، باز یه چوب دیگه میخورد، مجبور میشد میرفت. تو مسیر که میرفت بالاخره یه زمان این مجنون خوابش برد این الاغ، و حیوان زنبسته توی یه مورد که روشو برگردون دید انگام مانعی نیست، برگشت. که این مجنون بیدار شد وقتی که الاغه شروع کرد سرسده کردن، چشمش به بچش که افتاد، هیجان زده شد، شروع کرد سرسده کردن، مجنون از خواب بیدار شد، سر جا اولش. خیلی زیبا میگه که عاشق حقیقتاً اون الاغه که در رسیدن به محبوبش خوابش نمی برد، دنبال فرصت بود که مانع نباشه سری خودشو به محبوبش برسونه. این مجنون ولو علاقه داشت اما علاقه کامل و حقیقی نداشت، چون خوابش برد. زاهد به درجه اعلاش اینه، دنبال یه فرصت میگرده مانع ها برطرف بشه، فکرشو خالی کنه، برد به سمت خدا. دنبال یه جای خلوت میگرده، یه مقدار با خدای خودش بشینه، راز و نیایش بکنه و هاکز. خب این عرض ما تو اینجا نقل میکنند از یکی از عرفا که پرسید از شخصی که در چه زمینه‌ای داری صحبت میکنه، گفت که در مورد زهد. پرسید زهد در چی رو داری صحبت میکنی؟ گفت زهد در دنیا را دارم صحبت میکنم، زهد نسبت به دنیا. بهش گفت که تو فکر کردی دنیا چیزه؟ من از تو پرسیدم که در چه چیزی داری صحبت میکنی؟ این که میگی تو دنیا دارم صحبت میکنم، همیشه دنیا رو چیز میدونی، در حالی که دنیا چیزی نیست، لاشه ای است، نه چیزی که بگی بیفایده، اصلا چیز نیست. نباید بهش توجه بکنی که بخوای تو زمینه صحبت بکنی. مثل کسی که فنای فلاح رو اینطوری معنا میکنه، میگه فنای فلاح یعنی خودش رو چیزی نمیبینه. خب تا میگه خودش را، این کلمه خودش هنوز توجه داره، این هنوز فنای فلاح نیست. فانی فلاح دیگه خودی نمیبینه که تا بگه خودش را چیزی نمیبینه. این مبتدا اصلا وجود دیگه نداره. بعد یه مثال خوبی زد براش، گفت مثال کسی که زاهد در دنیا میشه، مثال یه انسانی میمونه که میخواد بره تو دربار یه پادشاهی، یه سگی اون پادشاه داره که نمیگذاره. این شخص این سگه رو مشغولش میکنه به یه لقمه، این یه لقمه میانده جلوش، تا داره مشغول میشه فوری میره تو دربار و میره به پادشاه میرسد و قدرتی پیدا میکنه در نزد پادشاه که بر تمام مملکت مسلط میشه. خوب مثالی است واقعا. اون سگ منظور شیطانه، شیطان نمیذاره انسان دلکنده از دنیا بشه. شیطان سگ دربان خداست. به قول مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام، ایشون هم این جمله رو فرموده بودن، من تو به یه بیان دیگری ایشون فرموده بودن که برای اینکه این سگ بهتون پارس نکنه باید حس داشته باشید، زره، و زرهش مثلا وضو گرفتن. همیشه اگه با وضو باشید اون سگ به شما هیچ گونه سلطه‌ای پیدا نمی‌کنه. حالا این عارف ابو یزید هست اسمش، این عارف گفته بود که شما می‌خوای به یه پادشاه برسی، سگیست اونجا نمیگذاره، یه لقمه جلو اون سگ میاندازید، میرید وارد دربان، در درگاه میشید، از قربی که به پادشاه پیدا میکنید مسلط بر تمام مملکت میشید. انسانی که تو دنیاست هم همینطوره، اگه خواست زاهد بشه این شیطان نمیذاره، نفس امارش هم که به منزله شیطان، او هم باز نمیذاره، این باید اینا رو مشغولشون بکنه. به یه لقمه، یعنی به اندازه ضرورت دنیا رو به جسمش برسونه. بالاخره انسان نمیتونه غذا نخوره که، به اندازه ضرورت یه لقمه نان اندازه جلوی این شکمش که دیگه سر صدا نکنه، قرقر نکنه، بعد خودش رو برسونه به مالک الملوک که پروردگاره و از تقربی که به او پیدا میکنه تمام عالم ملک و ملکوت رو مسخر خودش میکنه. نتیجه زهد اینه که انسان میگذره از دنیا، بعد مالک دنیا میشه. تفاوتش اینه، اون کسی که توجه به دنیا میکنه مملوک دنیاست، یعنی دنیا سوارش میشه. اون که توجه به آخرت پیدا میکنه مالک دنیا و آخرت میشه. حالا ببینید، دانی باید فدای عالی بشه، یعنی دنیا فدای انسان باید بشه یا انسان باید فدای دنیا بشه؟ کدام؟ از دنیا خلقت لغیرها ولن تخلق لنفسها، دنیا برای آخرت خلق شده نه برای خودش. ای انسان، دنیا فدای تو، اما تو باید فدای خدا بشی. انسان باید فدای عالی بشه، این ارزش داره. خب در پایان عرضم یک روایتی است که در اصول کافی، داستانی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعض از اصحابشون می رفتن تو بیابان، تشنشون شده بود، به یه شتربانی رسیدن، ازش درخواست کردن که یه مقدار شیر به ما بده، تشنه هستیم. بهانه آورد، گفت اینا نمیدن مال چیست و اونا رو بخوام قضا بکنم. خلاصه به بهانه های هیچ نداد. یک گوسفنداری بود، به اون رسیدم، از اون تقاضا کردن. اون با اینکه مالش کمتر بود گوسفند داشت، اما تا پیغمبر ازش تقاضای شیر کرد، بلا فاصله مقدار زیاد شیر توشید در ظرف و یک گوسفندم هدیه کرد به پیامبر همراه شیرها. گفت فرمایید، بعدم احتراما گفت اگر باز زیادترم مایل هستید تا زیادتر خدمتون بدم. خوب دقت کنید، نسبت به شخص اول که خودداری کرد، چیزی به پیامبر نداد، پیامبر این دعا را در حقش کردن، فرمودن اللهم اکثر ماله و ولده، خدای مال و فرزندش زیاد کن. نسبت به شخص دوم که خود اومد و خودش فوری شیر زیادی داد و حتی یک گوسفند هدیه داد به پیامبر، پیامبر این دعا را در حقش فرمود، اللهم ارزقه الکفاف، خدایا به او کفاف بده، یعنی به اندازه کفایتش، به اندازه که زندگیش بچرخه. اولی رو دعا کرد که زیاد، اکثر ماله و ولده، این یکی رو دعا کرد که به اندازه کفاف پیش بده. اصحاب تعجب کرده، یکی پرسید از پیامبر که شما نسبت به اون شخص اول دعایی کردید که عامه ما به هم دیگر این دعا رو میکنن، یعنی گفتید خدا مال و ولدت رو زیاد بکنه، این دعایی است که همه ما دوست داریم در حق همدیگه میکنیم. چطور شد نسبت به این شخص دوم که بیشتر به شما احسان کرد دعا کردید که بنده کفافش خدا بهش چیز بده؟ اون وقت یه جمله خیلی زیبایی پیامبر فرمودن که این جمله باید شعار بشه، از اون جمله های نابیه که برای شماهایی که تو این زمینای دینی کار میکنید باید به خط خوب هر کدامتون میتونید بنویسید و بگذارید جلو چشمانتون مرتب باشه. اون جمله اینه، فرمودن ان ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، چه چیزی که کم باشه و به اندازه کفایت باشه بهتر از چیزی است که زیاد باشه و انسان رو مشغول بکنه. الها از همون کلمه لهوه، الها یعنی مشغولش بکنه از چیز مهم. لهوان به خاطر همین بهش میگن لهو. لهو یعنی چیزی که انسان رو غافل بکنه از مقصد مهمش. فکر وقتی متوجه به یه چیز پستی شد، بالاخره این فکر توجه به اون امر عالی نیست دیگه. ان ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، چیزی که به اندازه کفایت باشه و کم باشه بهتر از اینه که زیاد باشه و فکر انسان رو مشغول بکنه، دیگه توجه به خدا نداشته باشه. بعد یه دعا کردن پیامبر، فرمودن اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف. خدایا به پیامبر و آل او کفاف رو روزی فرما. حالا واقعا ببینید همین تو هست یا نه. الان تو ذهناتون میتونید نمونایی رو در نظر بگیرید. اونایی که مال زیاد دارن حلالاشو میگم و حرامش که اصلا هیچی. حلالاش همون مال زیاد، ببینید فکرشو مشغول کرده یا نه. توی ارزش نداره دیگه. این چه حلالیه که انسان از هدف اصلیش باز بده. این اندازه ضرورت نداشت. شنیدید یک کسی از پیامبر هی تقاضا میکرد که مالش زیاد بشه، پیامبر مایل نبودند، بالاخره دعا کردند و رو اصراری که خودش کرد اموالش هی زیاد شد، گوسفندانش زیاد شدن، هرچی هم زیاد میشد هی تو فکر بود که زیادتر بره چیزای جدیدتری بخره، میرفت گاو میخرید، شطور میخرید، بعد میرفت شطورشو بدهد اجاره بدهد برن مکه بیان. ای از این کارا همش حلاله. اما کارش به جایی رسید که کم کم دیگه نماز جماعت و پیامبر رو شرکت نکرد. روزی مثلا یه بار میبد مسجد، پنج نوبت مردم میبادن مسجد، یه نوبت یه مقدار رفت جلوتر، کم کم گرفتاری مادیشون چنان او رو گرفتش، دو سه رو یه بار میبده، کم کم شد هفته یه بار فقط نماز جمعه رو خودشون میرسوندن، کم کم اونم نایمد. اینه گرفتاری دنیا، اینه هرچی انسان بره دنبالش فکرشو مشغول میکنه. و ما نیومدیم تو دنیا برای این. مثالشو گاهی زدم، شما با ماشین که دارید میرید، ماشین یه خرابیایی داره که مضر به راه رفتنش نیست. اگه میخواید نمونه خوبش رو ببینید، ماشین بیت المال رو ببینید. بعضیش البته ماشین بیت المال معمولا غالبا اینطوریه، تا انسان سوار میشه میرید همه جاش سر صدا میکنه غیر بوغش. اما خب مثلا اگه میشد با پنچری هم راه بره، با پنچری هم راه میرفتن، اونه دیگه نشد. یا اگه موتورش خراب میشد یا اونه نمیشد کارش بکن، اونه دیگه درستش کرد. اما دیگه اطرافش هرچی به این طرف طرف زده در دیوارش خرابه، اونه هیچ اعتنابش نمیشد، چون نه راه میره باشه، درش سرستا میکنه، شیشش بالا پایین نمیره، هزار تا مشکل داره، اما میند که بالاخره سوارش میشه میتونه بره دو بیاد. این طوریه، اکتفا کرده است به فقط رفت و شد، را بره دیگه برش بسدی. هر خرابی که مضر به را رفتن باشه اونه درستش میکنه، ولی یه پیچ کوچولو باشه اما نت بالاخره این پیچ کوچولو درست نکنه ماشین راه نمیره، اونه درستش میکنه. اما یه عیب بزرگ داشته باشه، خب اونه زیاد کارش نداره، بالاخره ماشین راه میره. بعضی اصلا عکس اینه و اونه که ماشین به ظاهر هیچ عیبی نداره، نه موتورش، نه داره دیوارش، هیچ، اما همیت هزیناتش میکنه. گل میزنه به در دیوارش رو نمیدونم صندلیش رو چه میکنه، تزینات ظاهری. مسئله جسم ما اینه، بعضی عیبای جسمی است که ما رو از پا میندازه، یعنی اگه عیب اومد دیگه نمیتونیم جلو بریم. خب اونا دین میگه بهش برس، اما در حد وسط. گاهی وقتا هم زیاد میرسه، خیلی ور میریم، یعنی رسیده به یه جایی که شبانه روزش خیلی شما مثلا وقت صرفه میکنه که موی سرش به چه ترتیبی شانه بشه، مثلا لباسش مدش به چی باشه، هیچ چیز ظاهری میرسه. حتما تو قضا باید فلان قضا کنار سفره باشه، دقت های عجیب غریب میکنه، خانم تو منزل چقدر وقتشو صرف میکنه به یه چیزای جنبی قضا. و اگه یاد ماشه تو مبحث ربا سال گذشته خدمتون گفتم علت این که دین اسلام ربا رو حرام کرده حکمتش همین. با اینکه شما میگید که مثلا من 5 کیلو برنج کیلوی 200 تومانی میدم که 5 کیلوش میشه 1000 تومن و 2 کیلو برنج 500 تومانی میگیره، تو این رباس و حرامه. با اینکه تو عرف بازار میگه نه اینا قیمتش همینه دیگه، اون 2 کیلو میشه 1000 تومن، این 4 کیلو هم این 5 کیلو هم 1000 تومن. تو عرف میگه اینا یه اندازه است، قیمتش رو نگاه میکنه، دین قیمت رو نگاه نمیکنه. دین چی میگه؟ میگه این برنجی که تو داری میگوی کیلو 200 تومن این فکر تو اشتباه است، فکر دنیاییه. برنجی که نداده بودن که تو با لذت بخوری، که برنجی دادن که شکمت پر بشه، حالا برنج خوده باشه یا ازون درشته باشه. تو نیمده تو دنیا که برنج کلو 200 رو بدید برنج کلو 500 رو هم بگیری، که تو باید فکر آخرت باشه. بله پول بدی برنج بگیر اونا دین اشکال نمیگیره، اما این که معامله مثل به مثل باشه دین اجازه نمیده که کم و زیاد بشه، چون قرض عقلایی نداره. خیلی عجیبه، ما داریم که قرض عقلایی نداره در حالی که این حرف ما رو عرف مردم نمیپذیره. یعنی حرف ما که نیست، حرف دینه. مردم برای ارزش قائله، میگه 5 کیلو شکر میدن 5 کیلو پولکی میگیرن، خب باید 100 تومن دستمزد بدن، میگه چون این بالاخره به این دین. میگه نه اشتباه داری میکنی، این ربا حرامه، معاملت هم باطله، چون اصلا فکرت نباید مشغول این بشه. تو اصلا چرا جنس به جنس داری عوض میکنی؟ تو نیمده تو این دنیا برای این. شما اگه اصلا شکر نداری خب برو شکر تهیه بکن، اما اینکه شکر داری میگوی نه میخوام بدم پولکی بگیرم، این قرضش اینو میگن شهوت طعام. دین میگه یا اصلا نکن یا اگه کردی مساوی، 5 کیلو داری 5 کیلو باید بگیری، هیچ چی دیگه نباید کم و زیاد بشه. تا این حالت از مردم گرفته بشه برن به سمت جای مهم. حالا اینو توضیحشو دیگه نمیدم، دوستانی که بحث ربا رو نبودن از بحث امشب ما نتیجه نگیرن، اینا فقط اشاره خواستم بکنم به اون عزیزانی که سال گذشته کاملا بحثشو مفصل گفتیم حکمتش چیه. الان یهان غرض اصلی ما چیز دیگری است، باید به او برسیم. خدای متعال انشاءالله به هممون کمک بکنه که تو مسیر معنویمون، سیر الاللهمون، موانع رو بتونیم برطرف کنیم، روز به روز به کمالاتمون بیفزاییم انشاءالله. فرداش دیگه روز آخر سال هست و برنامه قاعدتا مستحضر هستید که حدود ساعت 5:30 سال تحویل میشه، در مساجد مردم سال تحویلشون رو میگذرونن. انشاءالله هم خودتون هر جا که هستید تو مساجد حضور داشته باشید و بعد از سال تحویل همون یک ساعتی که میاد تا اذان مغرب فرصت هست مشغول دعایی باشید. شب جمعه هم هست، دعا توسلی بخونید، بالاخره با خدای خود یک تجدید میثاقی بکنید و انشاءالله سال جدید رو با ارتباط محکم با خدا آغاز بکنید. بعد شب جمعه است انشاءالله در هر جا هستید بتونید دعا کمیلی بخونید. روزش که الحمدلله خدای متعال لطف کرده و تولد امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام امسال مصادف با اول سال شده، روز پربرکتیه و ما پیش بینی میکنیم که سال آینده به لطف الهی مردم از نظر وضع مادیشون هم در رفاه باشن انشاءالله. علی حال روز اول سال و روز عید رو حتما دعای نبی رو بخونید، یادتون نره. تمام روزهای جمعه بالاخره انسان باید علاقه خودشو به امام زمان نشون بده. روز عید برای عاشقان امام زمان عید کافی نیست، به خصوص حالا این روز جمعه که مصادف با تولد امام هاشم علیه السلام است. باید نشون بدیم که در این حال که خوشحالیم در غیبت امام زمان ناراحتیم. لذا مؤمن چه مرد و چه زن روز عیدشو با گریه در فراق محبوبش آغاز میکنه. انشاءالله که همه تو در پناه خدا باشید و موفق باشید. پرادگارا فرج ولی گهست علیه السلام رو نزدیک فرما، ما رو از یاران و حضرت قرار بده، مملکت و رهبر ما را در پناه و حضرت حفظ فرما، نقشه های دشمنان رو بر آب گردان، اونها را نابودشون گردان. پرادگارا ما را به همه معارف دینمون عالم و عامل فرما، از همه خطرات دنیوی و اخروی، از خطرات شیطان و نفس اماره حفظ فرما. همه گناهانمون رو هم به فضلت عفو فرما، صفات زشت اخلاقی رو از ما شستشو فرما، ما رو به همه کمالات متصف فرما، به هدف نهایی خلقتمون برسان، به جوار و جنب خودت ما رو برسان، به هم نشینی با مولامون صاحب الزمان برسان، تحت تربیتون بزرگوار قرارمون بده. پرادگار ما را با دوستان خودت آشنا فرما، ما را در انجام تکالیفمون در عباداتمون موفق فرما. همه گذشتگانمون شهدا حضرت امام مراجع گذشته رحمت فرما، عواقب عمر ما را هم به سلامتی به خیر و سعادت و شهادت ختم فرما. به جاه محمد و آله.